أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على وآل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادر اون، معلمان و اساتید. الفاتحه تمام الصلوات. ما یه چند جلسه ای هست که راجع به خوف و عنوان مصلحش راجع به رجاء مقداری صحبت کردیم. این ابوابیه که برای یک کسی که واقعا سلوک رو شروع کرده این اتفاقات میفته و باید بیفته. حالا اینکه باید بیفته خیلیش به این است که داره سلام علیکم خدمت همه عزیز قد شده، باید بیفته خیلی وقتا به همین است که انسان داره با دستوراتی که وجود داره داره این مطلب رو برای خودش به وجود می آورد. مثلا وقتی که ما داریم راجع به بحث شهود صحبت می کنیم، دسته ای از شهودها هست که دست خود انسانه. یعنی من قبلا هم عرض کردم که مثلا شما شهودهای ضعیف خیالی یه چیزیست که دست خود آدمه، صورتی که با یک خیال پاکی وقتی که مثلا رفت سر نماز ایستاد و مرتب این کارو کرد که الله فی قبلت المصلی و وایساد سر نماز اینجوری که خدا تو قبله است، با این فکر لطیف وقتی وایساد سر نماز دیگه یواش یواش وقتی که می ایسته سر نماز این الله فی قبلت المصلی و هی میاد اینه احساس بکنه جلو خدا ایستاده. وقتی که میگه یا محسن و قد اتاک المصی، واقعا با کسی داره اینو میگه، به کسی اینو میگه یا محسن و قد اتاک المصی. اینا لذا وقتی میگیم چنین ابوابی به وجود میاد یا باید به وجود بیاد، خاطر این است که مقدمات یک کاری دست خدا انسان هست. یعنی اصلا جهاد و اجتهاد و تلاش ها و فلان ها رو اساسا توصیه نمیتونستن بکنن. درسته نتایجش خیلی وقت دست آدم نیست، ولی با اون رجایی که وجود داره این نتایج هم انشالله به دست میاد. مقدمات که به دست بیاد اون رجا باعث میشه که انسان طمعی بکنه که اون نتایج هم به دست میاد. یعنی کسی که داره درس میخونه دیگه، داره درس میخونه لعله که این درس خوندن نتیجه بده برای او، این باشه که خلاصه بعدا نتیجه میگیره. میشه آدم درس بخونه نتیجه نگیره، اگر سفت درس بخونه نتیجه میگیره. و این رو همه ما تجربه کردیم که حتی در یه درس هایی که از اولش نمیفهمیدیم مثلا اینا چیه، مثل فلسفه مثلا، واقعا تلاش کردیم، تمرکز کردیم، اینا فهمیدیم. پس اینا مقدماتش دست انسان و نتایجش هم انشاءالله خدا مترتب میکنه بر اون افعال. خب عرض به خدمتون که من در مورد هنوز رجاء میخوام یه مقدار صحبت بکنم و بالاتر از اون حالت رغبت، و حالا یه مداریم به بحث‌های قرآنی در این زمینه بپردازیم. چند تا نکته هست. یکی این که این آیه، اینو باید یه موقعی سرش تأملی بکنید یا بکنیم با هم دیگه، که من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. کسایی که رجاء و طمع رسیدن به لقاء دارن، اینا فلیعمل، یعنی این همین چیزی که گفتیم که رجا یک موتور محرکه، موتور محرک عمله. اگر غیر از این دست فرمون رجا باشه به جای بدی کشیده میشه. اصلا رجا خیلی وقتا در غیر این حالت یک حالت اعتراضگونه توش وجود داره. خدایا چرا منو داری میبری جهنم، چرا فلان، چرا اینجوری میشه، چرا اونجوری. یعنی رجاء گاهی اوقات تو آدم ها حالت اعتراض درست میکنه به حضرت حق. ولی نه، وقتی دارید میگید فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل، معنی که اون رجایی مد نظری که متوم محرک عمله اصلا، و خلاصه باید اینجوری باشه که طرف امید به یه همچین نتیجه‌ای داره و امید به این داره که به لقاء پروردگار برسه، موقع فلیعمل، موقع حتما داره عمل میکنه. فلیعمل عملا صالحا، او باید، این فلیعمل، این فاعل خیلی مهمه، فلیعمل عملا صالحا، او باید هم عمل صالح انجام بده هم رو نیتش خیلی کار کنه. خدا یشرک بعبادت ربه احدا، یعنی خلاصه احدی رو شریک نکنه تو این کاراش دیگه. حالا میخواد به لقاء رب برسه، میخواد به یه نتایجی برسه، میخواد به خدا برسه، برای اینکه حالا بالاخره اسمش ثبت و ضبط بشه در میان اولیاء الله، اینا دیگه نجاسته. حالا این کارو بکنه که بعدن حدیث سر بشه بسازن، حالا این کارو بکنه حدیث چنارشو بسازن، حالا این کارو بکنه که معروف بشه، میخواد این کارو بکنه که چشش واشه، میخواد این کارو بکنه که فلان بشه، میخواد این کارو بکنه که از آینده بتونه خبر بده، میخواد این کارو بکنه که نه، این ولا یشرک به عبادت ربه احدا، او مطلقا همه این کار رو به خاطر خود خدا انجام میده، خود خدا برایش یک مطلوبیتی داره، غایت رجاء او، غایت و رجای فی منقلبی و مسوای، غایت رجاء او همون رسیدن به خداست و عبودیت الهیه، داره من همین کار میکنه، همین جوری هم خدا رو پیدا میکنه. ما این باید اهل عمل باشه. یه نکته دیگه ای که هست این است که در قرآن من عرض کردم رجا زده شده بیشتر به لقاء. اینجا یک بحثی رو جا داره که یک کمی بازش بکنیم، اون است که ترازی رو که قرآن انتخاب کرده با ذوق پیغمبر، این قرآن بر ذوق پیغمبره، ترازی رو که انتخاب میکنه تراز پایینی نیست. حتی این دستوراتی که داریم ان الله یحب معالی الامور و یکره صفصافا، خدا کارهای بزرگ دوست داره، کار کوچیک دوست نداره. حتی این عبارتایی که مثلا پیغمبر داشتن دفن میکردن، بعد میگن خب شما چرا محکم دفن میکنید اینو، اون چرا قبر رو دارید محکم میشینید، اینا که فرمودن ان الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه، خدا دوست داره که کسی کار انجام بده، کار محکم انجام بده، کار خوب انجام بده. اینا جهت سلوکی هم داره، جهت سلوکی هم داره اینا، یعنی یک نگاهیست به اینی که آدم هر کاری رو میخواد شروع کنه، ذوق پیغمبر این است که اون کارو کار درستش رو انجام بده. یعنی این قابل توصیه است، اگه کسی درس خوندن رو برای خودش انتخاب کرده، واقعا درس بخونه، یعنی به یه چیز مختصری از علم بسنده نکنه، اگه ورزش کاره واقعا درست ورزش کنه، اگر اهل جهاد و اجتهاد تو امور معنوی هم هست، کارو ترازش رو بالا بگیره، به این نگیره که خلاصه من بالاخره یه نمازی بخونم و نمازی هم بخونم، نه اینکه نماز عمیق بخونم، اون رو همه اینایی که گفتن انجام بده، مثلا اینو نگیره، خود اینی که گفتن این کار رو انجام بده، برای اینکه طرف شروع بکنه و عمق بخشی بکنه و چیکار بکنه، یرجو لقاء ربه، یعنی به امید لقاء، تراز رو بالا بگیره. پیغمبر قرآن رو بر ذوق خودش نیست، یعنی خدا قرآن رو بر ذوق پیغمبر آورده. شما مثل این میموند که یه کسی کوهنورده داره برج میلاد رو از قله توچال داره گزارش میکنه، این فرق داره با کسی که دقیقاً تو خود برج میلاد نشسته، مثلا از اونجا داره شهر رو میبینه، میگه اوف عجب برجی، عجب چیزی لانا، نه یه نفر میره روی قله توچال از اونجا داره برج میلاد رو گزارش میکنه. پیغمبر اینجوریه، حتی بحثای دقیقی تو اینجاها وجود داره، حالا با اون طلبه هایمون که این مقداری به این بحثای عرفانی رسیدن انشالله اونجا عرض خواهیم کرد. حتی شما گزارش های قرآن راجع به انبیا، اونا بر ذوق پیغمبر ختمی اومده. یعنی شما حضرت عیسایی که در قرآن میبینید خود حضرت عیسی نیست، این عیسای محمدیه، نوح محمدیه، ابراهیم محمدیه، اینا بر ذوق خود پیغمبره. یعنی اون عینک، مبنا، چارچوب پیغمبر حفظ شده و حضرت عیسی رو دیده. و اون موقع مثل کسایی که مثلا ذوق عرفانی دارن امام رو میبینن، میبینن تو چهل حدیث، تو مصباح، تو فلان، اینا دارن امام رو اینجوری، اصلا گزارش هایی که از امام میارن بیشتر ناظر همین حرف هاست. اینا خلاصه امام رو با نگاه خودشون در حقیقت نگاه میکنن و گزارش میکنن. گزارش درسته ولی نگاه خودشون و مبنا و چارچوب خودشون حفظ شده. برای همین است که شما یه عیسایی که مثلا در قرآن میبینید، عیساش هم رزمنده است، عیساش هم این است که من انصاری الالله. خلاصه کی بیاید خلاصه عیساش هم دوباره انصار ازبالله و ایناست. عیساش هم اینجوریه، چه باشه موساش دیگه. خب اینا همه بر ذوق پیغمبر اومده و پیغمبر با عینک خودش در حقیقت دیده اینا رو. حالا نمیدونم اینا رو من الان بگم شما دارید ارور میدید یا چون من که نمیفهمم شما در چه وضعیتی هستید، دارید گوش میدید یا خوابیدید یا هر چیزی. و اینی که خلاصه این عیسی محمدیه، موسی محمدیه، خود یعنی گزارش برج میلاد از چیز، گزارش برج میلاد از قله توچال. حالا اینا به گوشتون فعلا خورده باشه، حالا بعدن ممکنه، حالا اینا رو بذارید بعدن دقیق اینجور بحثا رو انشالله با هم دیگه بکنیم. این در حقیقت دارم عرض میکنم، خب بله دیگه معلومه یکی دیگه پیغمبر شد یه طور دیگه میگه، کما که یکی دیگه پیغمبر شد قرآن شد تورات. بله همجوری، یعنی حقایق هستی در حقیقت یه جور دیگه گزارش میشه، به ذوق اتم وقتی گزارش میشه میشه قرآن، در اون حالت در ذوق بهینه وقتی گزارش میشه میشه قرآن، تمام حقایق هستی وقتی گزارش میشه اینجوری میشه میشه قرآن. حالا این بحث رو بذارید به عنوان یه بحث علمی که سر جاش، به قول معروف آش با جاش، بذارید اینو به اون موقع میخوام عرض بکنم. شما وقتی قرآن میخونید شما تراز رو خیلی بالا گرفته، برای همین است که عرض میشود قرآن بخونید، قرآن بخونید ببینید که پیغمبر دیگه، مثلا این آدمایی که ایورست میرن، مثلا اگه تو کانالشون مثلا یه کانالی داشته باشن میخوان دعوت به کوه نوردی بکنن، که مثلا دیگه پیاده روی تو مثلا شهرک شهید معلاتی رو که دیگه چی نمیکنن، که مثلا اونا رو که نمیگن به عنوان چی، مثلا دعوت به توچال، دماوند، مثلا دعوت به این چیزاست، خب دعوت به این حرف هاست، دعوت به پیاده روی های تو دشت هویج و نمیدونم اینا، که اینا رو دیگه به این گلگشت ها دعوت نمی کنن. سطح قرآن بالاست و این احتیاج داره به یک عزم، واقعا سلوک قرآنی احتیاج به عزم داره، چون که رجایش هم بسته روی لقا و خیلی ساده اولا میانظرون الان ملکوت سماوات و ارض، اینا شما نگاه نمی کنید به ملکوت آسمان ها و زمین، نگاه نمی کنید به بیایید به لقاء رب بسید ولا یوشک به عبادت رب بهی احدن، احدی رو وارد فضای خلصه زندگی خودتون نکنید، یک همه واحدی تولید بکنید برای خودتون و فلان بکنید، بعد اصلا نگاهتون این ور ور نکنید، بذارید این همتی فی روح نجاح اسمایک بشه، تو به دست آوردن اسماء بشه، نه چون اصلا یه چیزی دیگه است. قرآن یه همچین کاری رو با مخاطب خودش میکنه، لذا سطح و بالا میگیره قرآن. و این نکته مهمه. این نکته دیگه که در حقیقت مهمه. ما عبارت خوف و رجا رو در قرآن نداریم، یعنی این حرف یه حرف قرآنی نیست، نمیخوام بگم اشتباست، قرآنی نیست که حالا چی میشه در روایات ما این تعابیر به این صورت به کار میره و فلان، اینا همش میشه یه سری بحث بازور علمی که مد نظر بحث چاشنی معرفتی نیست. الان عبارتی که ما در قرآن داریم تقریبا به معنای رجا، ما معنای طمع رو داریم، این معنا رو داریم. حالا میگم چرا اینو عرض، یعنی که این مقدار وضعیت رجا هم مشخص بشه. ما خوفن و رجاءن نداریم، این تعبیر رو، خوف و رجاء رو نداریم در قرآن. اونی که داریم خوفن و طمعنه. خب شما این عبارت سوره مبارکه اعراف رو بیارید، یکی این عبارت آیه 55-56، یکی این عبارت سوره مبارکه سجده آیه 15-16. این آیه رو بخونیم هم یه سجده باید بکنیم. خب عرض خدمتتون که ببینید این آیه، از ما اول آیه چی آوردید؟ بله، این ادعو ربکم تضرعا و خفیتا، با حالت تضرع در حقیقت حالت خفیه و حالت خفیه و مخفیانه و فلان، اینا حالت پنهانی. و ادعو ربکم تضرعا و خفیتا انه لا یحب المعتدین. خب آیه بعدشو نوشتی چرا؟ ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا و طمعا. بخوانید پروردگار رو با خوف و طمع. ان رحمت الله قریب من المحسنین. ببینید با طمع، با خوف بخونید و طمع. ببینید به جای رجا عبارت از طمع اومده، بعدش هم گفته ان رحمت الله قریب من المحسنین، چون که طمع یه همچین حالتی داره که بالاخره میشود یا نمیشود، و وضعیت رجا هم دقیقا همینه. حالا من به شما نشون میدم این آیه شبیه چه آیه است که معلوم میشه که این مربوط به رجا، این طمع همون رجا. ان رحمت الله قریب من المحسنین، یعنی اگر کسی محسن باشد اون موقع این رحمت الله نزدیکش میشه، یعنی لعلک برسه، یه انگار که داره میرسه. خب ان رحمت الله قریب من المحسنین ادعوه خوفا و طمعا، ادعوه خوفا و طمعا. شما باز این آیه، حالا من اون نمیخوام که دیگه مستلزم سجده نباشه، آیه باز در سوره سجده تتجافا جنوبهم عن المضاجع، اینها در نماز شب، اینها تتجافا جنوبهم عن المضاجع، اینها بالاخره بستر توهی میکنن، پهلو توهی میکنن از بستر. یدعون ربهم خوفا و طمعا و من ما رزقناهم ينفقون. بعد اینا هستن که خلاصه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، اینا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. به پاداش این خدا یه چیزی قائم کرده برای اینا که یه چیزیه دیگه نگم، همون چیزی که در روایات ما اومده خدا ثواب هر چیزی میگه، لا همین این نماز شب که و بیداری شب رو که حسینو گفته که من دیگه نگم. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم جزاء بما كانوا يعملون. خب این اینو بذارید کنار سوره بقره 218 تا من این معلوم بشه که این عبارت منظورش از طمع همون رجا. این عبارت رو هم خوندم دفعه پیش که ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله. کسایی که ایمان میارن، هجرت، جهاد فی سبیل الله، اینا اولئك يرجون رحمت الله، اینا امید به رحمت خدا پیدا میکنن. اینها امید به رحمت خدا پیدا میکنن. این همین است که ود او خوفا و طمعا، خلاصه رحمت الله، ان رحمت الله قریب من المحسنین. این همون طمعه، همون رجاء است در حقیقت. یرجون رحمت الله، اونجا گفتش که ان رحمت الله قریب من المحسنین، تو اینی که ود او خوفا و طمعا. الان نمیدونم با استدلال و بحث دارید پیش میایید یا خیر، این چیزم که خلاصه معلوم نمیکنه که از آموزش مجازی فجازی خلاصه چیزی معلوم نمیکنه. خلاصه اینی که بس خواهم عرض بکنم، خوف و رجای عبارت قرآنی نیست. خلاصه خوف و طمع یه عبارت قرآنی. اون موقع این خوف و طمع وقتی که غلیظ میشه تبدیل میشه به عناوین رغبت و رهبت. شما این عبارت سوره انبیاء آیه 90 رو ببینید که و زکریا از 89 هست، و زکریا اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارفین فاستجبنا له و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه انهم کانو یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا. داره گزارش میکنه که اینا مدتی اینا اینجوری بودن، در دم در خونه ما سرعت تو خیر داشتن. انهم کانو یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا، یعنی یه مدتی کانو یدعوننا. خب اینان که در حقیقت فاستجبنا له، یعنی اصلا دیگه پس استجابت میشه دیگه، استجابت میشه. چرا استجابت میشه؟ به خاطر اینکه انهم کانو یسارعون فی الخیرات، اینجوری بوده که تو خیرات داشتن سرعت میگرفتن، یعنی همینجوری تو خیرات داشتن میرفتن. و یدعوننا رغبا و رهبا، و اینها در حقیقت ما رو میخوندن با رغبت و رهبت. رغبت و رهبت، ببینید عبارت رغبت و رهبت که وکانو لنا خاشعین، یعنی اینجوری بوده که خاشع بودن، مدتی اینجوری بودن، اصلا ویژگی کینونتشون این بود، خاشع بودن. و اون موقع اینها کسایی هن که به رغبت و رهبت میرسن از خوف و رجا، از خوف و طمع. خب این جریان این چیه؟ من حالا دیگه تا حدی که میتونم بحث بکنم و راجع به این بحث رغبت و رهبت، ببینید رغبت و رهبت همونجوری که خائف با راهب فرق داره. وقتی که اشباع میشه خوف و یک حالت در حقیقت احترام آمیزی توش پیدا میکنه، نه اینکه از خدا میترسه چون خدا ترسناکه یا از جهنم میترسه، نه، راهبه. راهبه چون خدا رو شایسته این ترسای آمیخته و احترام میداند. این راهب است، این چیزی که در قلب او میفته. ببینید قرآن اینا رو با دقت، این قلوب این انبیا رو، وضعیتاشون رو، قرآن با روایت از این جهت خیلی فرق داره. قرآن با یک دقتی این عبارت رو به کار رفته، همون خاف مقامه. خب اون خاف مقام که با این تعبیر اومده، اشباع شده این خاف مقام تولید رهبت میکنه در شخص. یعنی اگر در حقیقت پرهیز میکنه اینها، چون که شایسته این چیز میدونه این کارو میکنه. خائف خیلی چیزا میتونه باشه، طرف میتونه از واقعا خدا بترسن، اینجوری میگونه خدا همجی پرتش میکنه تو جهنم و فلان، مثلا اینجوری، یا از جهنم میترسه، یا همه اینا. این فرق داره با راهب که نه، اگر میترسه به خاطر اون جایگاه داره میترسه، میترسه به خاطر این که داره ورع، این ترس تولده یک ورع داره در اون میکنه. همین جوری از رغبت از رجا یه مقداری اشباع شده تره. تو رجا که همون طمعه، که من اینو نشون دادم که همینو نشون بدم، که طمعه، در طمع شما لعلا میرسید لعلا نمیرسید، حالا احتمال زیاد میرسید، ولی رغبت مال این است که نه، شما بحث میرسید نمیرسید نه، میرسید، شما رسیدید، اصلا رغبت به این خیر پیدا کردید، رسیدید، دریافتید. من اینجا این نکته رو عرض بکنم. ببینید طبع که این بحث هم رغبت هم رجاء اینو داری جدیتر به صحنه عمل بکشونم. ببینید طبع انسان، طبع خاکی انسان بسیار به سمت سستی دوست داره حرکت بکنه، خیلی دوست داره سست باشه، یعنی ولش بکنید دوست داره بگیر بخوابه، بخوره، مثلا شهوترانی بکنه، غضبش بی‌منطق حرکت بکنه، دوست داره این کارو بکنه، یعنی آدمو ول بکنی این کارا رو میکنه. البته به دلیل وجود فطرت در او به مشکل برخورد میکنه، یعنی خودش با خودش درگیر میشه، خودش با خودش درگیر میشه، چون که فطرت داره انسان، و اگر این فطرت او در او نبود واقعا موجودی بود که من همه مسکون، یه لجن متعفنی بود، یک لجن متعفن بود. اگر هی بحث این است که خلقتون من سلسال من همه مسنون، خلاصه یه لجن متعفنی، این فیضا سویتوهو و نفخت و فیه من روحی فقبول عبو ساجدین، یعنی مسجود ملائکه است. این همین است که آقا کار دست کم نگیر، انسان مسجود ملائکه است، ملائکه خدامشن، ملائکه خدامان، خادمین من ملائکه. و اگر این نباشه، اون در حقیقت نفخه الهی در اون نباشه، واقعا یه لجن متعفنیه انسان. کار به سستی و فتور بخواد بکشونه همه چیز رو به هم میریزه، همه چیز رو هم میریزه انسان. و میبینید که تو این عالم زهر الفساد و فلبر و البحر و کسرت اید الناس، واقعا میزنه همه چی رو میپکونه، از طبیعت رو میپکونه تا خودشو از بین میبره، ارتباطاتش از بین میبره، همه چیز رو حاضر از بین ببره. یه انسان اینجوریه، ولش کنی لجن متعفنه. تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. اون کار، آقا کارو یه دستی نگیرید، کار سطحش بالاست، کار انسان سطحش بالاست. این ببینید این رغبت در شخص به عنوان یک بابی که بر او باز میشه، یک عزمی در او در ابتدا درست میکنه. یعنی اگر پا به این کار بذاره، یک عزمی در او درست میشه. انسانو ول کنی به سمت فتوره، به سمت سستیه، دوست داره بگیره بخوابه، بخوره، کار نکنه، همه این چیزا. و این عزم خلاصه در او خیلی حرف مهمیه که آدم صاحب عزم بشه. از این که من حتی توصیه میکنم به عزیزان رفتن مسافرت های سخت، اردو جهادی، ورزش های سخت، انجام کارهای سخت، و یک طبع سخت کوش پیدا کردن، این آدم لازم داره این کارو. این کار نباشه آدم تو دقیقت ارتباطش هم با خدا یه آدم تنپروری میشه. این ما خیلی وقتا اینی که میگن لیفجر امامهو، میخواد انسان جلو پای خودشو میخواد باز بکنه. میبینید ما وقتی که این طبع سخت کوشی رو نداریم، یه حالت به این رخصت ها خیلی توجه میکنه. مثلا تا میگی نماز جعفر طیار، خب اگه لازم بود بخونده، آقا میگودم بخونید دیگه، لازم نیست بخون. ایسی میگن این کار مثلا نکن، مثلا این دیگه این سیره اینجوری واقعا این درست نیست، آقا درست نبود میگودم نکنید دیگه، اونجوریش فلان میگودم نخورید دیگه، اگه اونجوری اونم خب بکنید دیگه. یعنی تو فعل که بشه میگم اگه بود میگودم بکنید، تو ترک که میشه میگم اگه قرار بود نکنه میگودم نکنید. یعنی اساساً بحث شب میشه، میگه خب اگه شب لازم بود نه خب شب بلند شد، شب لازم نیست دیگه، میگم نمیگم بلند شین. میگه آقا قرآن هم میگه خب لازم بود میگفتن خب قرآن بخون، یعنی نگفتن خب من لازم نیست دیگه. یعنی تب وله، تب سخت نیست، تبش تب سختی نداره، نگاهش به رخصت ها زیاده، اون رغبت و امید و که پایه مایه اولی عمله که از رغبت اهل خیر شروع میشه. ببینید ما یه سری رغبتی داریم مال اهل خیره، این رغبت مال کی اتفاق میفته؟ کسی که دیگه توی این باب قرار گرفته که مباحثه میکنه تا ببینه امام صادق گفت یا نگفت، گفت دیگه منومن نمیکنه. ببینید اینجا ها معلومه طرف رغبت داره پیدا میکنه، من نومن نمیکنه آدم، یعنی گفتن این خدا گفت میگه. این تعبیر علامه رو ببینید، ذیل این یؤمنون بالغیب، کسایی که ایمان به غیب دارن، کسایی که ندیده باور میکنن، مثلا ندیده قبول دارن، میگن خدا اینجوری بود، میگه خدای گفته درست گفته. یعنی یک تلاشی، جهت تلاشی درست میشه در اون برای اینکه به این برسه. امام صادق گفتن جونه، امام صادق گفتن که درسته دیگه، اینا عالم مثل کف دستشونه، اینجوری گفتن درست گفتن دیگه، انسان باید حرکت کنه. ببینید این گزاره ها در او داره تولید حرکت میکنه، تولید حرکت، این معلومه داره عزم پیدا میکنه. این آدم شهود داره، متعاد عرض کردم شهودهای ضعیف خیالی، شهودهای ضعیف خیالی، کار کرده، زحمت کشیده و این رغبت پیدا کرده و رجاء پیدا کرده، خدا هم بهش داده. خب کسی هی وایساده سر نماز با خودش گفته که الله فی قبلت المصلی، دارم با خدا صحبت میکنم الان، خود طرف من خداست، یا محسن و قد عطا کرد بنده گناهکار اومد، داره به خدا میگه اینا. بعد رفته رفته میبینید که این براش حاصل است که وای میسه سر نماز، یک شهود ضعیف خیالی پیدا میکنه، این پیدا میشود و این خود این احساسات پاک توحیدی که پیدا میشه، یه موقع است انقدر به خودش گفته که لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا اله الا الله، اینقدر اینا رو به خودش گفته، یه موقعی در شرایطی ذوق پیدا میکنه، فهم میکنه هیچ کی توی این عالم کاری نیست و این احساس پاک توحیدی اینقدر برای او زیبا و جذابه، اینه کسایی که درس میخونن. شما ببینید کسایی که درس رو شروع میکنن در ابتدا خیلی من نومن دارن، خیلی من نومن میکنه، یعنی حالا مثلا یه خورده این به خصوص آدم ها نه اولی که شروع میکنن، اولی که شروع میکنن همه خوب شروع میکنن، حالا فرق نداره تو درس، تو ورزش، تو رژیم، تو چله، تو هر چیزی که میخوان شروع کنن خوب شروع میکنن، منتها این شروعشون نمیتونن ادامه بدن. خب اینجاست که عزم میخواد و بعد خدا مزد کارگری رو میده. دیدید عین این کارگرایی که آخر رو مزدش رو بهشون میدین، یه احساس خونکی میکنن، یه احساس میکنه که خب یه همه کاری که کردم نتیجه گرفت، خب پولامو گرفتم. خدا نمیگذارد، نمیگذارد طرف این احساس خونکی رو نکنه، تا مراتب عزم میخواد. ما اگر اولوالعزم من الرسل داریم، معلوم است که اولوالعزم من غیر رسل هم داریم، خب عزم دارن و دارن این عزم خودشون رو هی تقویت میکنن، کار میکنن، زحمت میکشن، این شهودات رو دارن. بعد خود این خودش این حالها و احساسها بهترین تولید کنندگان رغبت و این هاست برای گام های بعدی. اینه کسایی که درس میخونن، وقتی درس میخونن یواش یواش مزه درس خوندن به زبانشون میاد، مزه درس خوندنی که فهمیدن، یواش یواش میبینید هی مشتاقن درس بخونن، باز دوباره مشتاقن درس بخونن، باز دور مشتاقان هیدر، باز دار مزه درسه میاد، باز بعد میبینید این زندگی شده اصلا همه زندگی شده درس خونن بدون اینکه اصلا توجه بکنه تو بهش، مدرک میدن مدرک نمیدن، اصلا مدرک داره مدرک نزنید. میبینید عرض میکنم حالا خدمت خود شما ها عرض میکنم شما توی جلسه سه‌شنبه، خود اینه که خود این وجود این طبیعتی که انسان درش هست اگر دقت بکنه به شدت عزم سازه اگر حواسش باشه. مثلا خانوم ها اونایی که بچه دارن، اونایی که بچه دارن و این پروژهی به نام بچه رو دارن هم میارنشون بالا، شب بلند میشن چیکار میکنن بچه رو تر خوش میکنن، شما با اذیتاش میسازن نمیدونم فلان اینا، میبینید همینا خودش واقعا میتواند تولید عزم کنه. همینی که مردا در حقیقت اونایشون که خانواده دارن فلان اینا دنبال تأمین معاش میرن، این خود نه جلسه عمومی نیست، خودشون دنبال تأمین معاش میرن. اینا دنبال تأمین معاش رفتن و خودشو طرف مصر بدونه که این کارو بکنه، اینها خودش پتانسیل های عزم داره توش، یعنی عزم ایجاد میکنه. گشتن و آدم های صاحب عزم مهمه عزیزان. متاسفانه این فضای مجازی ماها رو محروم کرده از اینکه با آدم های جدی بچرخیم. نشستیم تو خونه، احتمالاً الان شما مثلا نشستید اینجا، نشستید تو خونتون خوابیدید زیر پتو یا زیر چی، بعد موبایلتون گرفتید بالا سرتون دارید گوش میدید. خب اینا اون عزم رو درست نمیکنه. باید طرف مسافرت سخت بره، کار سخت بکنه، اصلا اجتهادهای این چلگیری های سخت یکی از چیزاش همینه که طرف اینقدر اهل رخص نشه، اهل رخصت نشه. یه آدم شهود پیدا میکنه، از اون فطرت خارج میشه. حالا هر چقدر بیشتر بیشتر باز دوباره یک خونکای احساس میکنه، ممکنه واقعا از اون حالت اهل خیر و حالت بهش میگن اهل حال برسه، حالا شهودای توحیدی خیلی بهتر پیدا میکنه. گاهی آقا تو جهد یه جوری میشه که سرشو بر نمیگردونه که آرزویی بکنه. یعنی نمیدونم اینایی که دیگه درس شده براشون همه چیز، اینجور آدم ها رو دیدید یا نه که واقعا انقدر درس براش مثلا چیز شده و در انقدر ذوق پیدا کرده سرشو بر نمیگردونه یه جای دیگر رو نگاه بکنه که نکنه آرزو کنه. مثلا دیگه همه واحد دیگه، دیگه خلاصه همتش شده اینجوری. واقعا زمان از دست نمیده، واقعا این فطرت رو دیگه توش میبینید فطرت نیست. میبینید یه سر آتشیست از عزم داره کار میکنه، داره زحمت میکشه. اینا رو چی داره تولید میکنه؟ اینا رو رجا داره تولید میکنه، رغبت داره تولید میکنه. اینا رو رجا و رغبت داره تولید میکنه. و از همین امور عادی، ببینید من این رو عرض میکنم، اینی که در روایات ما هست که کسی که کسل فی ان امر دنیا فهو ان امر آخرت اکسل، کسی که کسل تو امر دنیاش تو امر آخرتش حتما کسله. تو امر دنیاش همین درسی که داره، همین بحثی که داره، همین ورزشی که میکنه، همین چیزی یه کارهای خوب بکنه، معالی الامور بکنه، اون موقع شما میبینید که جاهد و فالله حق جهاده، این میشه ذوق پیغمبر، اتقوا الله حق تقاته. ببینید این حق جهاده با این که شخص اهل رخصته این فرق داره، دوتاست. رخصت بازه دوتاست، هی دنبال اینه که ببینه بله همین جوریه، پدر خودشو داره در میاره. البته این پدر خودشو داره در میاره تو حق جهاده و حق تقاده و اینا حتما با خونکایی مواجه است، حتما. خدا میگم مثل این کسایی که درس میخونن که جونیست که پدر خوش همش داره در میاره و همجور تا 80-90 ساله هم داره پدر خوش در میاره، نه دیگه داره ذوق پیدا میکنه، رفته و ذوقش رو داره پیدا میکنه. اینا به هر جهت اون خوف در بستر باشه، اون موقع یک رجاء و رغبتی که حاصل از یک در حقیقت عزم جدی است، که این عزم خودش اون اجتهاد و تلاش عزم ساز خودش، شروع بکنه یک چله ای رو شروع بکنه ولو افتان و خیزان ببره جلو. مثل این که یک کوهی رو شروع میکنه ولو به مردن مردن باید شروع بکنه، کاره اینجوری باید شروع بکنه. لذا واقعا من به خصوص برای آقایون که چیده مسافرت سخت، ورزش سخت، اردو جهادی، کار انجام کار سخت، یه چیزی که به طرف سخت بگذره، اون یه مهمه. بابا چله گرفتن یه کار سخت، تا بهتر می آقا یه نماز جعفر تا آقا هر رو اصلا هر رو نماز جعفر و آقا هر رو نماز جعفر اگه لازم خود می بودن هر رو نماز جعفر تیار، اگه لازم بود می بودن هر رو سجده نمیم چی بکن، اگه لازم بود می بودن قرآن بخون، اگه لازم پس لازم نیست. اینجوری نمیشه. ما این حق جهاده، حق تقاته، اولو العزم شدن، صاحب عزم شدن، و اون موقع این یک رغبتی شیرین در بستر خوف. میبینید که اون بستر داره، بستر خوف از مقام، خوف از چی؟ خوف از جهنم، خوف از عاقبت، انسان راه میاره و اون راه آوردن میبینید که شخص رو نسبت به اینی که چه اتفاقی در آینده براش میفته اون موقع امیدوار میکنه، که امید است. شما همین دعای ابو حمزه رو بخونید، از اون اونجاییش که درستی اللهم انی اجدو سبل المطالب الیک مشرعه، آقای مناجات ها رو بخونید، اینا دیگه ته کاره. این مناجات ها اینا ما داریم حروم میکنیم اینا رو، یعنی مناجات ها انصافا نداریم. من اینا رو به دلیل بحث که خودمون داریم اینا رو پیگیری، ما نداریم تو دنیا این چیزا رو. اینا فقط مال اهل بیت عصمت و طهارت. ما با این نعمت ها داریم تیله بازی میکنیم. اللهم انی اجدو رسیدم سبل المطالب الیک مشرع، آقا جاده به سمت خدا، من خدا من دارم میابم اینو، که جاده چیزه، جاده بازه، جاده اتوبانیه، ندارم میابه. و مناهل رجاء الیک مطرح، این منحل و این چشمه‌ها، چشمه‌های رجاء به سمت تو مطرحه، داره میجوشه. یعنی من دارم اینا رو میفهمم خودم. ول استعانت به فضلک لمن املک مباحه، این استعانت به فضل برای کسی که تو رو آرزو کرده، این مباحه، من بیمانع میبینم. من دارم آقا تو بیمانعی، تو میشه رسید. و ابواب دعا الیکل سارخی نمفتوحه، این ابواب دعا برای هر کسی که اهل فریاد باشه، بالاخره اهل این باشه که فکر نکنه حالا خیلی زندگی میکنم اینم یه کلیپ شده به من، این نه، من میخوام، من دغدغه شده برام، من اینو میخوام. و اعلمو انکل راجی به موضع اجابه، این خیلی مهم، من میدانم که تو برای راجی به موضع اجابه ای. یعنی کسی که رجاء داره همونجا موضع اجابته. ولل ملحوفینه به مرصد اغاثه، اونایی که گرفتارن به مرصد اغاثه، و داری دستگیری میکنی. این راه بازه، باید کسی این راه رو بره، با عزم بره، با آدم های با عزم بگرده دیگه، یواش یواش رخصت ها رو اینجوری هی ول نده خوشو تو رخصت ها. اگر اهل جهاد و اجتهاد باید باشه، جهاد باید بکنه، باید تلاش بکنه، تلاش اصلا این جهاد اکبر. اول عرض میکنم تو درس های چهل حدیث، جهاد اکبر یعنی جهاد اکبر دیگه، شوخی که نداره. جهاد اکبر مایه اصلیش جهاده، تلاشگریه. مگه میشه بدون تلاشگری کسی به چیزی برسه؟ یا هم واسه تلاشگری میاد. حتی اون کسایی که دولت آن است که بیخونه دل آید به کنار، این برای اونها میگن جذبه برای سالکه. یعنی کسایی که تلاش میکنن اونها جذباتی هم دارن. این خلاصه مایه اصلی رجا و رغبته که خواستم به عنوان اون مصلح بحث خوف و طمعی که درست است، طمعی که درست است اینه. حالا عرض بکنیم حالا بعدا جلسه سه‌شنبه احتمالا نمیشه شرکتی نمول طلبه های در حقیقت سطح طلبه های خانوم سطح سه. خلاصه این بحث رجا و رغبت و اینها رو یه خود باهاش اونس بگیرید و اینها رو خلاصه کار بکنیم رو خودمون، هی ذهن بذاریم، فکر بکنیم راجبش. بعد میبینید از اون فتور رو خارج میکنه. رغبت خیلی موتور محرک خوبیه، کما اینکه دیدیم ما مثلا به یه چیزی که رغبت داریم مثلا بی صبرانه است برامون، وقت خالی میکنیم براش. مثلا طرف میگه وقت ندارم، شما یه موضوعی بگو که این دوست داره، میگه وقت دارم، اینجوری وقت دارم. این آدم خلاصه دنبال چیه؟ موضوع و رغبته. اونجا میگه وقت ندارم، همینجوری میگه وقت دارم. حالا شما حتی میگه آقا نصف شب بلند شو بازی نمیدونم فلان و فلانو ببین، یا بلند میشم، بلند میشم بازی نمیدونم کیک با کیک، مثلا نصف شب، مثلا ساعت دو نصف شب پخش میشون، یا عالمه بیننده داره. خب چرا؟ بخاطر اون رغبت هست. خب ایام خلاصه میلاد ها هم هست و درسته. این که حالا این که لطف دارید که میگید که استفاده میکنید و اینا، واقعا خب دارید از خدا استفاده میکنید، چون ما همین آیات قرآن رو داریم میخونیم و ما خدا دارید استفاده میکنید. ولی این نشود که فکر بکنید که نه، بچه رو بزنید زیر بغلتون برید پیش آقای جاودان، بچه رو بزنید زیر بغلتون برید مجالس. تو مجالس اتفاقاتی میفته که تو این فضای مجازی نمیفته. در خلاصه همروح شدن با، همنشین شدن با بزرگانی مثل آقای جاودان، اینا اتفاقی میفته تو این چیزا نمیفته. نو یه وقتی میرید میاید میبینید که چی شد، چه عزمی ایجاد شد، ماشالله چه عزمی ایجاد شد، خدا رو شکر. خب اینو کی داد؟ این اون آهن ربای مرتب شده آقای جاودان. بعدش به خودتون رحم کنید، جایی که ریب تولید میکنه، شک تولید میکنه، عزم خراب میکنه، اینجاها نرید. پیش منم اگه این کلاسم اگه این کارو میکنه شرکت نکنید، هیچ جا نکنید، خودتون حروم نکنید، خودتون حروم نکنید. جایی برید که ریب ایجاد نکنه، عزم ایجاد کنه، شما رو جلو ببره، شما رو امیدوار بکنه، راه بندازه. دیگه ایام ولادت امام هادی و ایام قدیر هست و که دیگه از این عید بالاتر ما نداریم. ان شاء الله با امام باشید، برای امام کار بکنید، برای حضرت آقا کار کنید، برای حضرت آقا. برای شما از بزرگترین کسایی که تو روز قیامت یاد کردن مثلا حمزه سیدالشهدا، با اینکه خیلی چیز اینجوری گزارش عرفانی ما از ایشون نداریم. خب ولی حمزه سید و شهدا، جعفر ابن ابی طالب، اینا از بزرگ اولیاء بزرگ روز قیامت هن. اینا خیلی بخاطر همین است که زحمت کشیدن برای امامشون، برای پیغمبرشون زحمت کشیدن، برای آقا زحمت باید کشید، برای نائب امام، برای امام باید زحمت کشید، باید خون دل خورد، باید پدرش آدم در بیاد. و اینه عرفان اون سر صوفیگری در میاره، سر حمزه سید الشهدا در نمیاره. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر. خدا ما رو ببخش و بیاموز. قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. در امر فرجش تأجیل بفرم، مرس سربازان خاص ایشان قرار بده. خدا طبقاتی از نور به روح حضرت امام عائد و حاصل بفرما. مقام معظم رهبری به همه خدمت گزاران و اسلام و انقلاب و معید و منصورشون بدار. خدا پدر مادر ما رو ببخش و بیامرز، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده. آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان. خدا مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. به نبی و آله حتما الصلوات. من روز قدیر انشالله در محضر آقای جاودان هستم و ایشون من گفتن که خواهش میکنن ولی ما دستور میگیریم. فرمودن که مثلا من یک ساعت به اذان ظهر برم پیش ایشون. حالا من نمیدونم که این جلسه عمومیه یا جلسه خصوصیه. من های جاودانم، حقیقت نمیدونم چجوریه، ولی جوینده یابنده است. نه که میگید های جاودان فلان، های جاودان جلسه عمومی نداره، اینا رو من قبول ندارم. بینده یا بنده است. آقا یه چیزی بود، یکی این نماینده ها بود میخواد آقای قالیباف رو ببینه. من قبول ندارم این چیزها رو، ولی یکی این نماینده ها میخواد آقای قالیباف رو ببینه. بعد آقای قالیباف وقت نده بود، اومد عباشو پنگ کرد جلو دفتر آقای قالیباف. یه نماینده، حالا اسمش نمیگم، عباشو پنگ، یه آخونده بود، عماشو در برد گذاشت زیر سرش. خلاصه گفت من تا آقای خوابید جلو در دفتر او. که من اومد آقای قالیباف ببینم. آقا به محض این کار کرد آقای قالیباف اومد بیرون. حالا من خیلی بدم اومد از اون آخوندا، یعنی از این کار بدم اومد اون آخوند. آقا بابا در در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خاجب کی به در آید. این کارا رو نگو پایه دیدن بنده خدا. ما اگه عبامون زیر سرمون باشه جلو خونه آقای جاودان بخوابیم، آقای جاودان را میدن. حرفا نیست. آقای جاودان هم قدر رو دونه عزیزان. اینا رو یه هوی ازمون میگیرن، بعد یه میبینی به هم ریخ همه چیز. سلامت باشه. التماس داره همه عزیزان. حالا میتونم بپرسن از اینکه آقای جاودان جلسه شون عمومیه یا نه، جلسات مجازی هم داره ندارن دیگه. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر.